خلیل شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز و بینندگان مهربان، باصفا، پرپاقرص و دوست داشتنی شبکه ولایت، شبتون بخیر و انشالله که طاعات و عباداتتون در ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق واقع بشه و شبهای دوست داشتنی ماه مبارک رمضان و سحرهای دلنشین ماه مبارک نوش جانتون و گوارای وجودتون. انشالله که امشب بتونیم در شامگاه یک شنبه دیگه در برنامه فائزون تقریبا 90 دقیقه با شما همراه باشیم و از عشق دو عالم بگیم، از عشق رسول اکرم بگیم، از کسی بگیم که خدا و رسول او رو دوست داشتن، از کسی بگیم که بسیاری یا بخش قابل توجهی از آیات قرآن درباره اون حضرت نازل شده، از مولا علی علیه السلام و ولایت مولا علی علیه السلام خواهیم گفت و دروغ‌های وهابی‌ها رو امشب در این برنامه به شما نشون خواهیم داد و نشون خواهیم داد که چقدر بی سواد هستن و به شما نشون میدیم که چطور آگاهی ندارن حتی نسبت به منابع دست اول اهل سنت. در برنامه فائزون با حضور محقق، کارشناس و پژوهشگر و استاد عزیز و ارجمند آیت الله رفعتی. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، شبتون بخیر، نماز روزه هم قبول باشه، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام، شب شما هم به خیر و خوبی باشه، طاعات و عبادات شما قبول باشه انشاءالله.
سپاسگزارم، خواهش میکنم
بتوانیم در این برنامه به اتفاق شما در خدمت بینندگان عزیز و بزرگوار باشیم. سلام علیکم، شب شما هم به خیر باشه. مجلس ذکر علی است، برنامه ذکر علی است، ذکر فضائل علی است و استفاده از آیات و روایات در مورد امیرالمؤمنین هست. مجلس عبادت هست، برنامه عبادت هست، چه برای گوینده چه برای شمایی که میشنوید و پای این برنامه مینشینید انشاءالله.
انشاءالله، سپاسگزار. خیلی ممنونم. همونطور که عرض کردم ما امشب 90 دقیقه با شما هستیم، از مولا علی علیه السلام خواهیم گفت، براتون کلیپ پخش میکنیم و شبهاتی که مطرح میکنن نشون خواهیم داد، دستشون رو خواهیم کرد برای شما که شاید توی روزهای گذشته، هفته‌های گذشته توی فضای مجازی یا شبکه‌های ماهواره‌ای دیده باشید که این وهابی‌ها میان جولان میدن و میخوان فضائل مولا علی علیه السلام رو نادیده بگیرن و کنار بزنن و یک لایه از دروغ رو بر روی منابع تاریخی و روایی قرار میدن و در پس اون شاید شما خبر ندارید که چه اتفاقاتی افتاده و چه روایت هایی نقل شده. در کنار کلیپ ها حتما یه فرصتی هم به شما میدیم که زنگ بزنید به دو خط ارتباطی و با ما گفتگو بکنید، شبهتون رو مطرح بکنید و سوال خودتون رو مطرح بکنید درباره ولایت مولا علی علیه السلام و خلافت و جانشینی بعد از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله. استاد در خدمتتون هستیم تا از روایت‌هایی بشنویم که فکر می‌کنم مثل همیشه باید با ارجاع به منابع اهل سنت باشه.
بله همینطور هستند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض تبریک پیشاپیش میلاد سبت اکبر رسول خدا، فرزند فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی که پیش رو داریم و امیدواریم که به برکت این کریم اهل بیت در این ماه خداوند به من و شما کرم کنه و لطف کنه و از کرم خودش در این ماهی که ماه برکت هست فیض و رزق و معنویت سرازیر کنه، در زندگی هامون تأثیر گذار باشه. خب برنامه فائزون، بسیاری از شما بینندگان عزیز و بزرگوار با سبک و سیاقش آشنا هستید. با استفاده از منابع معتبر اهل سنت و از روایات صحیح نبوی که در منابع فلیقین ذکر شده، هم در شیعه هم در اهل سنت، اما از منابع اهل سنت روایات رو تقدیم محضر نورانی شما عزیزان بیننده می کنیم در این برنامه های شبهای دوشنبه و برنامه فائزون. و برنامه ما همونطور که تا حالا شاهد بودید یک برنامه اثباتی است، اثبات افضلیت امیرالمؤمنین، اثبات ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در این دو سال و اندی که از این برنامه میگذره روایات متعددی رو بیان کردیم، بعضی از آیات رو هم اشاره کردیم که اینها تأکید داره بر ولایت امیرالمؤمنین، مثل آیه تبلیغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، ای پیامبر آن مأموریتی که برای تو فرستادیم به مردم برسان، ابلاغ بکن، اگر ابلاغ نکنی کل رسالت رو ابلاغ نکرده ای. نترس، خداوند از شر بعضی از مردم که نمیتونن تحمل کنن این ابلاغ الهی را، این پیام الهی رو مسون خواهد داشت. این آیه آیه تبلیغ والله یعصمک من الناس. البته بعضی ها کافرند، به ظاهر مسلمانند و این پیام رو ممکنه نپذیرن. خب نپذیرن، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. آیه دیگر آیه ولایت است، باز تأکید داره بر ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. خب این آیه معروف به آیه ولایت هست، تأکید میکنه که انما منحصراً ولی شما خداست، ولی شما پیامبر است، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، و اون کسانی که اقامه نماز میکنن، ایمان به خدا دارن، والذین آمنوا و اقامه نماز میکنن، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، زکات را هم میدن در حالی که در حال رکوع هستن، و هم راکعون، در حال رکوع زکات میدن. خب این آیه رو بارها شنیده اید در این برنامه، در برنامه های دیگر از شبکه جهانی ولایت، از سایر علمای شیعه و حتی اهل سنت که اتفاق نظر هست در تفاسیر شیعه و اهل سنت. این آیه در مورد علی علیه السلام نازل شد هنگامی که در حال رکوع در نماز در مسجد، در حال نماز مستحبی بود، وقتی که فقیری آمد در مسجد، سائلی آمد، بیچاره آمد، از هر کس درخواستی کرد، ولی درخواست هر چه کرد کسی به او عنایتی نکرد، چیزی نبخشید، حضرت اشاره کردن به دستشون، انگشتر بود، که این انگشتر رو بگیر ببر خرج کن. خب و هم راکعون، در حال رکوع انفاق در راه خدا کرد، زکات داد، و یؤتون الزکات و هم راکعون. این آیه منحصر میکنه ولایت رو، ولایت طولی، اول خدا، بعد از طرف خدا رسول خدا. انما دلالت بر حصر میکنه، یعنی ولی فقط این است، الله است، رسول است، والذین آمنوا. در تفسیر ولایت در این آیه خیلی قرائنی هست که ولایت به معنای محبت نیست اینجا، به معنای مودت نیست، به معنای سرپرستی است، به معنای امامت است، به معنای خلافت است، به معنای حاکمیت است. چون اگر به معنای محبت باشه فقط خدا و رسول و امیرالمومنین علی علیه السلام صاحب ولایت نیستند. هر مؤمنی باید نسبت به مؤمن دیگر مورد ولایت و محبت باشه، اگر به معنای محبت بخوایم بگیریم. قرائن زیادی هست که قبلا در همین برنامه هم گفته شده، اما آنچه که امشب میخوایم بهش بپردازیم اینه که ما روایت داریم که رسول خدا ما را امر میکند به ولایت امیرالمؤمنین و میفرماید هر کس که به من ایمان دارد، هر کس که از من اطاعت میکنه، هر کی منو قبول داره به عنوان پیامبر، فلیتول علیا، باید ولایت علی رو بپذیرد. و بعد میفرماید که ولایت علی ولایت من است، ولایت من ولایت خداست. یعنی همون ترتیبی که در این آیه ولایت بیان شد در روایت از علمای اهل سنت در کتاب‌های معتبر، البته در کتب شیعه هم چنین روایتی هست، اما در منابع اهل سنت هم هست که ما این روایت رو امشب تقدیم محضر نورانی شما عزیزان خواهیم.
خیلی خوب، سپاسگزارم از شما استاد عزیز. من یه بار دیگه عرض کنم انشالله راه ارتباطی رو براتون بچه‌ها زیرنویس میکنن. کسایی که به هر حال راجع به مطالبی که توی برنامه گفته میشه انتقادی دارن، شبهه‌ای دارن، اشکال دارن یا سوالی دارن درباره ولایت مولا علی علیه السلام مشخصا توی این بحث، بینندگان عزیز زنگ بزنید، مخالف موافق با هر مذهب و اعتقادی که هستید، تا با هم گفتگو بکنیم در برنامه فائزون. استاد ما یک کلیپ داریم، اگه اجازه بفرمایید ببینیم با هم به همراه بینندگان عزیزمون. توی این کلیپ دقت بفرمایید، یه کلیپ کوتاه است، با هم میبینیم، برمیگردیم و نظر استاد رو هم خواهیم شنید.
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. ای پیامبر، اون چی بر تو نازل شده به مردم برسان، که پیامبر رسوند. آخوندها میگن در رابطه با ولایت و امامت علی است، اگر در رابطه با امامت و ولایت علی بود پس پیامبر نرسوند. نداریم دیگه، نه شما دارید نه ما داریم. حدیث صریح قطعی و دلاله نفرمودن.
بله بسیار خوب، با هم دیگه دیدیم یکی از معروفترین آیات قرآن کریم و ایشون هم که نظرشون رو گفتن و اینکه به هر حال روحانیون شیعه معتقد هستن که این آیه آیه تبلیغ مربوط به ولایت مولا علی علیه السلام هست و آقا میگه که هیچ روایتی نه شیعه و نه اهل سنت در باب این ندارن که پیامبر فرموده باشند که
ابلاغ کرده باشند
ولایت مولا علی علیه السلام رو. چه پاسخی نسبت به اون وجود داره؟
اولا داره دروغ نسبت میده به رسول خدا، میفرماید که اگر این آیه در رابطه با تبلیغ ولایت امیرالمومنین است، پیامبر تبلیغ نکرد، پیامبر در هیچ روایتی از ولایت امیرالمومنین نگفته، پس عمل نکرده به دستور خدا. خیال میکنه که پیامبر هم نعوذ بالله مثل خودش کافر و منافق و ناسبی هستش که صاف صاف بیاد دروغ بگه، بگه پیامبر چنین کاری نکرده. این همه روایاتی که از 110 صحابی، از 110 صحابی روایت شده، یعنی از 110 نفر از اصحاب روایت شده که پیامبر وقتی که این آیه نازل شد مردم رو جمع کرد در بازگشت از حجت الوداع و فرمود من کنت مولا، همون خطبه مفصل بلده. که این جمع این فراز این خطبه رو همه نقل کردن، من کنت مولا فهذا علی مولا. خب قدیمی ها میگفتن دروغ حناق نیست که تو گلو گیر بکنه و این دروغ به پیامبر خدا هم میبنده و میگه که پیامبر نفرمود از ولایت امیرالمومنین. حداقل اگر یه ذره مطالعه میکرد، نه خیلی، میدید که در چندین جا و در چندین فرمایش رسول خدا از ولایت امیرالمومنین فرمودن. حالا یکیش بحث خطبه قدیریه است، من کنت مولا فهذا علی مولا. این انقدر مشهوره، انقدر گفته شده، اصلا کتابی رو مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه نوشتن در رابطه با همین حدیث قدیر.
بله.
کتاب القدیر علامه امینی است که اونجا روایات رو جمع‌آوری کرده از منابع اهل سنت.
بله.
که رسول خدا وقتی که این آیه نازل شد تبلیغ کرد ما انزل الیه را چه بود و اون ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه بود. اما ما برای اینکه این خصم امیرالمومنین اینکه ادعا میکنه نه پیامبر هیچ از ولایت امیرالمومنین چیزی نگفته است دیگه خوب اسکاتش بکنیم، میگیم آقا علاوه بر آیه و روایت من کنت مولا فهذا علی مولا یه روایت دیگه ای داریم که دیگه این روایت رو نمیتونید حتی جوری دیگری تفسیر بکنید. من کنت مولا فهذا علی مولا رو میان معناش رو عوض میکنن به معنای محبت، دوستی.
بله.
ولی ما روایت دیگه از رسول خدا داریم، اونم روایت صحیح در منابع اهل سنت که دلالتش بر ولایت علی علیه السلام خیلی صراحت بیشتری داره و دیگه این فرد که ادعا میکنه هیچ روایتی نداریم، هیچ روایتی نداریم که دلالت بر ولایت بکند، اگر ذره‌ای بخواد فهمش نسبت به سنت پیغمبر، روایات پیغمبر بیشتر بشه بحث امشب ما رو توجه بکنه. این روایت در منابع مختلف اهل سنت آمده، از جمله ابن عساکر، این امام عالم حافظ، میدونید ابن عساکر هم محدثه هم مورخه، در کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42 این کتاب صفحه، بله من کوچیک کنم که صفحه را بالاش ببینم، 239 این روایت رو نقل میکنه. انبعنا، این روایت به ما رسیده است، از کی؟ ابو علی الحداد. او از کی خبر رو نقل میکنه و روایت رو نقل میکنه؟ از ابو بکر محمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ریزه. او از کی نقل میکنه این روایت رو؟ از سلیمان ابن احمد طبرانی. او روایت رو از محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه نقل می کند. او از احمد ابن طارق وابشی نقل می کند. او از عمرو ابن ثابت، عمرو ابن ثابت از محمد ابن ابی عبیده ابن محمد ابن عمار ابن یاسر عن ابیه، این فرد از پدرش ابی عبیده نقل می کند. ابی عبیده از محمد ابن عمار ابن یاسر نقل میکنه، پسر عمار یاسر، ان ابیه، از عمار یاسر، راوی عمار یاسر است. رسول خدا فرمود شاخص حق و باطل عمار است،
که فئه باقیه
تقتله الفئه الباقیه، تو هر جبهه‌ای که و هر جناحی که عمار بود، اون جناح برحق است، جناح مقابل عمار جناح باطل است، جناح سرکش است، جناح متجاوز است، جناح ظالم است، و عمار رو اون جناح مقابل میکشد و به شهادت میرسوند. تقتله الفئه الباقیه. چی نقل میکنه؟ میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله، عمار بن یاسر نقل میکند که رسول خدا فرمود من آمن بی و صدقنی فلیتول علی ابن ابی طالب. احسن. هر کس که به من رسول خدا ایمان آورده است، چقدر زیبا، چقدر صریح، هر کس که ایمان به من دارد، یعنی ایمان به نبوت و من رو تصدیق میکند، من رو تصدیق میکنه، یعنی میدونه که من دروغ نمیگم، من گزاف نمیگم، من فامیل بازی ندارم، نه، من اون چی که میگویم از جانب خداست. اگر کسی به من ایمان دارد و مرا تصدیق میکند، وظیفش اینه که فلیتول علی ابن ابی طالب، امر میکند بنابراین ایمان من، ایمان به من، تصدیق من باید کامل بشه با ولایت علی علیه السلام. فلیتول، فا اومده اینجا، نتیجه ایمان به رسول الله، نتیجه تصدیق رسول الله اینه که باید ولایت علی رو بپذیرد، و الا ایمان به رسول الله ندارد. به نتیجه اگر نرسید به کمال نرسیده. من آمن بی و صدقنی فلیتول علی. کسی که میگه من ایمان به رسول الله دارم، کسی که میگوید من رسول الله رو تصدیق میکنم، باید ولایت علی رو بپذیرد. بنابراین باید، بنابراین این از همون فا استفاده می شود، فای نتیجه است. بنابراین باید، امر می کنه رسول خدا فلیتول علی ابن ابی طالب. جالب تر، این ولایت علی در طول ولایت رسول الله و ولایت رسول الله در طول ولایت الله هستش. فان ولایته ولایتی، ولایت او ولایت من است، ولایت علی ولایت من است، و ولایتی ولایت الله، و ولایت من ولایت خدا هست، ولایت الله هستش. نکته دیگر، با این بیان نمیشه ولایت رو اینجا به معنی محبت معنا کرد.
چرا؟
به خاطر اینکه محبت به مؤمنین، این در طول محبت پیامبر و محبت خدا نیست. در عرض ولایت خدا، در عرض اصطلاح محبت خدا و در عرض محبت پیامبر می شود مؤمنین را دوست داشت، اما این می فرماید نه، این ولایت طولی است. ولایت علی ولایت منه، ولایت من ولایت خداست. لذا این ولایت به معنای سرپرستی است، این ولایت به معنای امامت است، این ولایت به معنای حاکمیت است.
دوستان یک بار دیگه متن روایت رو به ما نشون بدن اگر امکان داره در اتاق فرمان، یک بار دیگه ببینیم. بله، هر کس که به من ایمان آورده، من آمن بی و صدقنی فلیتول علی ابن ابی طالب، فان ولایته ولایتی و ولایتی ولایت الله،
که متن در واقع منابع اهل سنت هست که با هم دیگه دیدیم. شما عرض کنم اگر نظری داشتید بینندگان عزیز میتونید بیاید دو خط ارتباطی و سوالتون رو بپرسید. استاد از عبارت من آمنبی اون عبارت میتونیم این ولایت رو یعنی همین کلام شما رو بیشتر تصدیق بکنه که اینجا بحث ایمان آوردنه، اون بحث محبت نیست.
باریکلا
درسته چنین
با همون فای فلی تولّه که نتیجه ایمان اصلا بحث خوب نکته‌ای رو بهش اشاره کردید، بحث ایمانه، نتیجه ایمانه، نتیجه ایمان به رسول الله باید ایمان به ولایت باشد. نه دیگه بحث اخلاقی محبت و مودت و این حرفا، اون متفرع بر ایمان و تصدیق رسول الله، چون ایمان و تصدیق رسول الله یه امر اعتقادیه، ولایت هم میشه امر اعتقادی، ولایتی که در اینجا اومده اعتقادیه، نه بحث اخلاقی دوست داشتن علی ابن ابی طالب. نکته دیگر اینجا امر میفرماید فلیتول علی ابن ابی طالب. اگر بحث محبت با یک فرد مؤمن باشه اختصاص به علی ابن ابی طالب نداره، اما سرپرستی یک نفر است. لذا آیه قرآن فرمود انما منحصر کرد، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. اینجا هم امر دارد میفرماید رسول الله فلیتول علی ابن ابی طالب. اگر بحث محبت باشه دیگه اختصاص به علی ابن ابی طالب نداره.
مؤمنین تو دوست
المؤمن اخول مؤمن، اینا همه مؤمنین برادرن، باید با هم دیگه دوست باشن، باید با هم دیگه خوب باشن، محبت داشته
یعنی
باشن.
یعنی استاد طبق این روایت ما میتونیم این رو بفهمیم که پیامبر گویی داره این پیام رو به ما میدهند که شما اگر میخواهید بسنجید که و بدانید که شما ایمان دارید،
ایمانتون کامله، بله،
پس باید این اتفاق در شما بیفتد.
فلیتول علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون همونطور که خداوند به من ولایت داده به علی ولایت داده است و ولایت علی ولایت منه، فَإِنَّ وِلَایَتَهُ وِلَایَتِی. پس اگر ولایت منو قبول کردید باید ولایت علیم بپذیرید. نتیجه ایمان من آمن بی و صدقنی میشه اینه که فَإِنَّ وِلَایَتَهُ وِلَایَتِی، همونطور که ولایت من ولایت خداست، چون خدا به من ولایت داده است. فرموده النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. خدا در قرآن فرموده است که پیامبر ولایت دارد بر مؤمنین از خود مؤمنین بر انفسشون بیشتر.
در واقع صاحب اختیار
انفس همه مؤمنین هست رسول الله، بیش از آنچه که خود مردم نسبت به خودشون ولایت دارن و اختیار دارن. اختیار رسول الله بر من بیش از اختیار خودم بر خودم هست. این معنای النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم.
و طبیعتا همین اختیاره طبق این روایت به امام علی علیه السلام منتقل میشه، و وقتی ما میگیم که امام علی علیه السلام سرپرستی دارند و اولای به مؤمنین هستند از انفس خودشون، یک چیز عجیب غریبی نیست، یک چیز تازه‌ای نیست. خیلی خب، راه ارتباطی زیرنویس شده برای شما مردم عزیز. عرض کردم موافق و مخالف میتونید بیاید دو خط ارتباطی به ما زنگ بزنید و سوال و شبهه خودتون رو بپرسید، آنچه که شبکه‌های وهابی مطرح میکنن، و شما شاید بعضیا وهابی باشن به هر حال دارن ما رو میبینن، مخالف باشن و سوالهایی که دارید مطرح بفرمایید. استاد یه کلیپ داریم، با اجازه شما بریم کلیپ رو ببینیم و برمیگردیم. دوستان بیننده هم با دقت این کلیپ رو ببینید، برمیگردیم میریم انشالله سراغ تلفن های شما و پیام های شما، نظراتتون رو هم انشالله خواهیم شنید.
و عن عمار ايضا مرفوعا اللهم من آمن بي وصدقني فليتولى علي بن ابي طالب فان ولايته ولايتي وولايتي ولاية الله تعالى.
ابو عبيده ابن محمد بن عمار وايضا مجهول، وفيه عمرو بن ثابت وهو متروك الحديث.
بله بسیار خوب. کلیپ رو با هم دیدیم، کلیپ خیلی کوتاه بود. شاید بعضی از مردم به ویژه کسانی که حالا تحصیلات دینی ندارند و یا سواد آنچنانی خیلی متوجه این داستان نشده باشند که چه اتفاقی افتاد توی این کلیپ. استاد دوستم خیلی موجز بفرمایید چی شد و پاسخ چی هست؟
این آقای عثمان خمیز که از علمای فعلی وهابی هستش، وقتی که مجری میگه که خب این روایت در منابع آمده که از عمار یاسر رسول خدا فرمود من آمن بی و صدقنی فلیتولی علی ابن ابی طالب این ولایته و ولایتی و ولایتی و ولایت الله، مثل این گوینده فارسی شبکه های وهابی که نمیتونه برخورد بکنه. اینا سواد که ندارن این گوینده های شبکه های فارسی وهابی، فوری میگن که نیست، هیچ روایتی در رابطه با ولایت امیرالمومنین نیست. اون بالاخره جزء علماشون هست،
بله،
نمیتونه بگی همچین روایتی نیست. ما الان یه منبع ذکر کردیم، فرصت نشد، هنوز منابع زیادی هست که این روایت رو ذکر کردن. میاد میگه که راوی این حدیث آدم ضعیفیست، مرزا این روایت رو تضعیف میکنه. تو این کلیپ اسمی از
ابو عبیده
ابن محمد ابن عمار ابن یاسر،
یعنی
از در واقع نوه عمار یاسر رو زیر سوال میبره که قابل قبول نیست برای ما.
یعنی شخصیتش، یا اینطوری بگیم، برای نقل حدیث صلاحیت نداشته، ثقه نبوده.
آره، میگه مثلا قبول نیست. حالا چرا قبول نیست؟ حالا من اول بیام عرض بکنم که ببینید اینجا سلسله راویان ذکر شده در همین منبع و در منابع دیگر. تک تک این راویان در کتب رجالی اهل سنت توثیق شدن، تعریف شدن، تمجید شدن، تعدیل شدن، گفتن اینو از بزرگانن.
بله.
مهم سر اینه که وقتی میرسه به پسر عمار یاسر و نوه عمار یاسر ابی عبیده، اینا چون شیعه علی بودن، تو جبهه امیرالمومنین بودن، اون وقت میان عمار یاسر رو و پسر عمار یاسر رو اینا چی؟ تضعیف میکنن.
ایشون عبارت مجهول رو برای ابو عبیده پسر محمد پسر عمار به کار برد و مجهول هم خب توی عبارت‌های به هر حال رجالی، یعنی فردی که در کتب
توثیق
رجالی
نداره، توثیق نداره شده نیست
و نه تضعیف شده است و نه تایید شده است و توثیق شده، این عبارت رو بکنم، آیا واقعا هم اینطوریه؟
حالا عرض میکنه. ببینید، من عرضم اینه که نه تنها ابی عبیده نوه عمار یاسر فرد شناخته شده و مورد تمجید علمای اهل سنت هست، تک تک راویان این روایت این چنین هست، نه فقط این. حالا اگر فرصت باشه ما از راوی اول اصلا شروع کنیم.
بله،
از راوی اول. همین راوی اول آقای کیه؟ ابو علی حداد.
بله،
ابو علی حداد، این راوی اول. این راوی اول در همین کتاب صفحه 239 ملاحظه فرمودید که روایت رو ابو علی حداد ذکر کرد. در کتاب التحبیر فی معجم الکبیر، کتاب امام ابی سعد ابن عبدالکریم سمعانیس، متوفای 562، جلد 1 از این کتاب که یک کتاب معجمی است، یعنی کتاب رجالی است.
بله.
در صفحه 177 نفر 97می که مورد بحث قرار میده ابو علی حداد هست، میگه که
کان شیخا عالما ثقه صدوقا من اهل القرآن والعلم والدین. این ابو علی حداد اصلیتش اصفهانی است. البته اینو توجه داشته باشید، اکثر علمای بزرگ اهل سنت اینا عرب نبودند. بخاری مال بخاراست که اون موقع جزء ایران بوده، مسلم مال نیشابوره،
ابو حنیفه ظاهرن،
ابن حالا اونا ائمه چهارگانه، من محدثین و مورخین اهل سنت رو دارم عرض میکنم، اینها غالبا ایرانی هن. ابن ماجه قزوینی است، راویان غالبا یا اصفهانی هن یا نیشابوری هن، چون اون زمان این ایران مرکز علمی تمام جهان اسلام بوده. میگه که من اهل اصفهان کان شیخن، این بزرگی بوده، عالم بوده، ثقه بوده یعنی مورد اطمینان بوده، صدوق بوده، راستگو بوده، من اهل القرآن تلاوت خیلی زیبایی داشته، اهل قرائت قرآن و تفسیر و اینا بوده، والعلم صاحب علم بوده، اهل دین بوده. خب این آقای ابو علی حداد راوی اول و همچنین راوی دوم رو ملاحظه بفرمایید کی بود؟ ابوبکر محمد ابن عبدالله ابن احمد ابن
ریزه.
این آقا هم در کتاب ذهبی سیر و علوم نبلا، کتاب رجالی ذهبی الجزء السابع عشر جلد 17 از این کتاب صفحه 595 میگه ابن ریزه الشیخ العالم الادیب الرئیس مسند العصر یا مسند العصر، هر دو جورش. ببینید شیخ عالمی است این راوی، ادیب است، نسبت به علم صرف و نحو و بلاغت عرب صاحب نظر هست، رئیس حاکمیت داشته. اصلا روایات رو در زمان او میمدن سندش رو بررسی میکردن پیش ایشان. یه آدمی است که اگر یه روایت رو میخواستن ببینن درستی یا درست نیست
به او ارجاع میدادن،
به او مراجعه میکردن. این هم راوی دوم.
استاد ما چون دوستان اشاره میکنن که تلفن هم بلد. داریم
بلد. و... ما یکی یکی حالا میریم جلو، حالا تلفن رو میخواید بحث کنید.
بله، چون این رویه هم خب استاد دارن سلسله راویان رو بررسی میکنن برامون، چون آقای عثمان خمیس گفت که نه این روایت توش ابو عبیده هست، مجهوله، هیچ نقلی دربارش نیست که آدم خوب بوده.
و ما از کردیم تمام راویان این روایت افراد ثقه، افراد مشهور، افراد عالم و مورد اعتماد علمای اهل سنتن. این آقای عثمان خمیس داره دروغ میگه، نمیخواد این روایت رو بپذیره، میاد متهم میکنه ابو عبیده رو به اینکه آدم مجهولی است، به خاطر اینکه ابو عبیده بعضیا مثل ذهبی گفتن شیعه است، چون شیعه بوده بعدشن تضعیفش میکنه.
بسیار خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. راهای ارتباطی زیرنویس شما، میتونید بیاید دو خط ارتباطی و فرصت مفصل داریم برای گفتگو، به ویژه کسانی که شبهه دارن و سوال دارن راجب روایت هایی که پخش شد و با هم دیگه دیدیم. تلفن اولمون آقای هاشمی هست که خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای هاشمی سلام و شب بخیر، از جوان رود تماس گرفتید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام و ادب دارم خدمت شما آقای سوری عزیز و خدمت حضرت آیت الله
رفعتی.
من یه سوالی داشتم خدمت اونم، ما حالا تو دبستان در مورد غدیر یک کتاب داشتیم قبلا، تو دینی یک کتاب دینی داشتیم، اومده بود که پیامبر دست حضرت علی رو به عنوان مولای امت اسلام و جانشین خودش بعد خودش انتخاب میکنه. حالا سوال من اینه، آیا در اون لحظه که پیامبر ابلاغ کردن این که حضرت علی مولای مردم هستند و جانشین خودشون، آیا اون لحظه از اصحاب یا از بزرگان کسی اونجا بودن؟ این سند صحیحش کجاست؟ یعنی از منابع، حالا من یه ده دقیقه دیرتر رسیدم خونه، بیرون بودم یه برنامه رو دیدم، آیا سند صحیح در این باره وجود داره یا از اصحاب کسی این رو تایید کرده از بزرگان که همچی چیزی بوده، یعنی نقل قولی از بزرگان؟ و سوال بعدی اینه که آیا حضرت علی شیعه بوده یا اهل سنت؟ چون حالا بعضی ها میگن چون پیامبر اهل سنت بوده، ایشون پسر عموی پیامبر بودن و قطعا باید اهل سنت باشن، ولی خب من شخصا اینو قبول ندارم. حالا شما بفرمایید که چطور هست. ممنونم از برنامه خیلی خوبتون.
خواهش میکنم آقای هاشمی.
جانم هاشمی،
شما اهل سنت هستید دیگه؟
بله بله هاشمی، من الان 3 ماه برنامه رو میبینم.
بله بله،
خیلی
داری.
از حقایق داره برای بنده روشن میشه و واقعا برنامه خیلی عالی و خیلی خوبی داره.
لطف دارید آقای هاشمی، ما میخوایم شما رو خط باشید و پاسخ استاد رو بشنوید، مانعی نداره؟
نه چشم
بله.
خیلی ممنون جناب آقای هاشمی که تماس گرفتید، حالا در برنامه های قبلی هم تماس داشتید. همونطور که حضرت عالی فرمودید، دیر برنامه رو روشن کردید و رسیدید پای گیرنده. ببینید، در رابطه با آیه ابلاغ و اینکه حضرت رسول خدا فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، عرض کردیم 110 نفر از صحابه این رو روایت کردن که رسول خدا در حجة الوداع این آیه که نازل شد علی علیه السلام رو معرفی کرد. فرمودید که کسی هم بوده اونجا یا نه؟ حدوداً 124,000 نفر از مسلمان‌ها در کتب تاریخی اهل سنت اومده که در این حج با رسول خدا همراه بودن و همسفر بودن، لذا یکی دو نفر نبوده. فرمودید آیا روایت صحیح هست که پیامبر دست علی رو بالا برد و این جمله رو فرمود؟ نه تنها روایت صحیح، ببینید روایت صحیح رو به جای میگن که یک روایت باشه سندش صحیح باشه، اما اگر روایت شد متواتر، یعنی بیش از 10-15 نفر این روایت رو روایت کردن، میشه متواتر دیگه، این از روایت صحیح بالاتره. و روایت قدیر روایتی است که از بزرگترین روایات متواتر در منابع اهل سنت، و به همین جهت قبل از اینکه حضرت عالی بیننده برنامه باشید اشاره کردیم که مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر مجموعه این روایت رو از منابع اهل سنت
بله
آمدن جمع‌آوری کردن و فرمودن که 110 تا صحابی این روایت رو روایت کردن. روایت دیگری هم در منابع اهل سنت داریم، از جمله البدایه و نهایه ابن عسیر در جلد 7 صفحه 349 که بعد از آنی که رسول خدا صلی الله علیه و آله دست علی رو بالا بردن و فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، و اولم اقرار گرفتن از مردم، آی مردم شما قبول دارید که من ولایت دارم بر شما، الست اولا بکم من انفسکم، اشاره کردن به همون آیه قرآن که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بعد از آنی که مردم شهادت دادن بله ولایت شما و اختیار شما بر ما بیش از اختیار خودمون هست، حضرت فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، لذا بعد بیعت گرفت. و اولین کسی که در همین کتاب البدایه و النهایه عرض کردم در جلد 7 صفحه 349 می نویسد که اولین کسی که تبریک گفت بر این منصب، منصب ولایت، به علی علیه السلام خلیفه دوم بود آمد و گفت بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنن و مؤمنه. اینو ابن کثیر دمشقی در کتاب خودش آورده.
بله. یه سوال دیگه هم استاد پرسیدن که امام علی علیه السلام شیعه بوده یا سنی بوده، چون میگن که به نقل ایشون پیامبر اهل سنت بوده.
بله. حالا من قبل از اینکه برم سراغ سوال دوم، ببینید حتی ذهبی به تواتر حدیث قدیر اقرار میکنه.
ذهبی که خیلی متعصب بود،
متعصب است و میانه خوبی با امیرالمومنین نداره. اما خب البته معنای من کنت مولاه رو جور دیگری معنا میکنن، و الا ذهبی میگه که طرق روایت قدیر به قدری زیاد است که انسان براش اطمینان حاصل میشه که این روایت متواتره. این هم از کتاب ذهبی سیر و اعلام نبلا جلد 14 صفحه 277. ابن حجر عسقلانی که متوفای 852 هستش، باز ایشون هم میگه که حدیث قدیر، حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا، این از احادیث متواتر است که ترمذی این روایت رو نقل کرده، نسائی نقل کرده، و هو کثیر الطرق، راه‌ها و سندهای این حدیث فراوان جدا و واقعا از احادیثی است که بسیار سند داره و بسیار طریق داره و خیلی دیگر از علمای اهل سنت از جمله ابن حجر هیثمی، باز ایشون هم میگه این حدیث من کنت مولا لا مریت فیه، هیچ تردیدی درش نیست، و قد اخرجه جماعتون، خیلی ها این روایت رو روایت کردن. این هم از فرمایش ابن حجر در کتاب السوائق المحرقه، که خب یک کتابی است که بر علیه شیعه در واقع نوشته شده، جلد 1 صفحه 106 و 107 به این روایت من کنت مولا میپردازه و بعد میگه و طرق کثیر جدا، طرق این روایت بسیار بسیار فراوان هست. حالا خود ابن حجر هیثمی میگه 16 تا من روایت و 16 تا طریق رو خودم سراغ دارم که روایات صحیح هست در رابطه با حدیث قدیر و حدیث من کنت مولا فهذا علی و مولا. عرض کردیم که اگه بیشتر بخواید طرق این روایت رو به دست بیارید، کتاب القدیر علامه امینی، 110 صحابی این روایت رو روایت کردن. و اما سوال دوم، ببینید اصلا در اون زمان واژه شیعه و سنی به این صورتی که امروز ما داریم معمول نبوده است. بله، کلمه شیعه در لسان امیرالمؤمنین، در لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله به کار رفته، انت یا علی و شیعتک هم الفائزون، که اسم این برنامه بر اساس همین روایت اخذ شده.
استاد یادم میاد تو همین فائزون برنامه‌های اولی اول که داشتیم، درسته؟
بله بله. اصلا وجه این که الان رو صفحه تو دکور برنامه نگاه میکنید این روایت یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، این روایت رسول خداست، کلمه شیعه به کار رفته. اما جبهه بندی شیعه و سنی از بعد از رسول خدا به وجود آمده است و شیعه سنی است. سنی یعنی چی؟ یعنی پیرو سنت رسول خدا. سنت یعنی چی؟ یعنی فرمایشات رسول خدا و رفتار رسول خدا، فعل رسول خدا، قول رسول خدا. شیعه میگوید من از علی اطاعت میکنم و پیروی میکنم چون رسول خدا فرموده است، میشه سنی. از لحاظ لغوی و از لحاظ مفهوم واژه سنی، شیعه همون سنی است. اما بعد دیگه اصطلاحی شد، کسانی که امامت رو قبول نداشتن، ولایت رو قبول نداشتن، معروف شدن به سنی. کسانی که امامت رو قبول داشتن، ولایت رو برای علی ابن ابی طالب بر اساس دستور خدا و بر اساس روایاتی که در رابطه با ولایت هست، مثل همین روایتی که امشب از منابع معتبر اهل سنت داریم نقل میکنیم، فلیتول علیان فان ولایته ولایتی و ولایتی ولایت الله، شیعه معتقد باید پیروی کرد از علی ابن ابی طالب، باید ولایت علی ابن ابی طالب رو پذیرفت. چرا؟ چون رسول الله فرموده است، میشه سنت، یعنی بر اساس سنت.
بله، پس
موفق باشید.
در زمان حضرت رسول عبارت شیعه، کلمه شیعه به کار رفته، اما خب عبارت سنی یا این که اهل سنت اصلا اصل و اساسشون، استاد اشاره فرمودن از چه زمانی به وجود اومده. آقای هاشمی روی خط هستید؟
بله آقای سوری.
شما فرمودید که من داره برام حقیقت روشن میشه و آشکار میشه، یعنی چی؟ میتونید یه چند جمله توضیح بدید؟
بله، والا آقای سوری عزیز، حالا ما اهل سنت هستیم. بله، ما عقیده مثلا عقاید به امام علی، امام حسین، به ائمه اطهار نه اینجوری. الان که من سه ماه برنامه رو میبینم، واقعا عاشق امام حسین، عاشق امام علی، یعنی بیشتر شده از قبل، خیلی بیشتر شده. و شبهاتی که مثلا برای من همیشه بود که چرا اینجوری بوده، چرا این اتفاق افتاده، یا بعضی از بهابینی یه چیزایی میگفت از این شبکه های معاند، میگفتم خدایا بالاخره من یه بار بذار این شبکه ولایت رو من نگاه کنم، از اساتید بپرسم ببینم جریان چیه، اصلا اتفاق چی بوده، چطور افتاده. خدا رو هزار مرتبه شد که خیلی از عقاید، خیلی از چیزا برای من روشن شده و انشالله به زودی زود یه اتفاق بزرگی در همین شبکه ولایت برای بنده خواهد افتاد، به امید خدا و توکل به ائمه اطهار و معصوم.
انشالله
موفق باشید. انشالله. هر وقت سوالی براتون پیش اومد، شبهی براتون پیش اومد، شما به شبکه جهانی ولایت زنگ بزنید، تماس بگیرید و پاسخگوی شما چه تو این برنامه چه برنامه های دیگر، اساتید و کارشناسان برنامه هستند. ما حتی اگر شبهاتی باشه که واقعا مشمئز کننده باشه، ما کارشناسان دیگر به راحتی شبهات رو و تماس ها رو دریافت میکنیم، میشنویم. و ملاحظه کردید مثل شبکه های وهابی هم نیست، شبکه و ولایت که بیاد صدای طرف رو قطع بکنه، نگذره سوال بکنه، نگذره شبهش رو مطرح کنه. هر وقت سوالی شبهی داشتید ما در خدمتتون هستیم.
چشم. موفق باشید. من همیشه، البته نه این برنامه، من همیشه برنامه شبکه ولایت رو واقعا دیگه کلا بیننده شبکه ولایت شدم، همیشه کل برنامه رو میبینم. ممنونم.
بله،
ان شاءالله نور ولایت الله و رسول الله و امیر المؤمنین که در آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، بر قلب شما بتابه.
انشالله، الهی آمین. آیه هاشمی، خیلی ممنون. سلام به خانواده برسونید.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار شما. گفتگوی من بود با جناب آقای هاشمی از جوان رود که تقدیمت شما دوست عزیز شد. آقای قاسمی از زاهدان روی خط هستن. سلام، شب بخیر.
با سلام و دعای خیر و عرض ادب خدمت حضرت عالی.
و علیکم السلام، خیلی خوش آمدید. دوستان صداشون رو تقویت کنن.
بفرمایید. همچنین جناب استاد عزیز.
علیکم السلام جناب آقای قاسمی عزیز.
و عزیزان پشت صحنه و عزیزان بیننده، شب زیباتون بخیر و شاد باشید.
نماز روزتون قبول باشه در این ماه نورانی، ماه خدا.
قربان شما. من یه گله دارم از این عزیزانی که تلفن‌ها رو وصل می‌کنن. من اونقدر زود زنگ می‌زنم، یعنی به من از اینکه موجی عزیز میگه بسم الله من زنگ می‌زنم.
بله.
ولی منو وصلم نمی‌کنن. بله. یه نفر می‌بینم ساعت یک ساعت بعد میگه من تازه گوشی رو تلویزیون روشن کردم، نمیدونم موضوع از چقدر، اون رو وقت میکنن ولی من رو وقت نمیکنن.
آقای قاسمی جان، فقط برای اینکه شبهه شما برطرف بشه، بعضی از دوستان چند ساعت قبل از برنامه یعنی هنوز برنامه شروع نشده که هیچی، چند ساعت قبل از برنامه زنگ میزنن میگن که آقا ما میخوایم مثلا تماس بگیریم، ما میخوایم اول برنامه صحبت کنیم، لذا از این جهت باید از شما معذرت خواهی بکنیم. بعضی از دوستان این شکلی هستن.
الان هم که میبینید حالا... دومین تماس رو تماس شما بس کردن.
آره دیگه
الان هم... یک ماه که من هی زنگ میزنم خواهش کردم دست پاشو در حال بوسیدم که بس کردن آقا
بزرگ با... نه ما ارادت داریم خدمت شما همه بینندگان عزیز و بزرگوارید و لطف دارید و الان هم
یه نکته من عرض کنم جناب آقای قاسمی، شاید تو بعضی از برنامه ها اگر تأخیر میشه در اینکه شما بتونید به استودیو بیاد رو خط، به خاطر اینه که بعضی از بیننده ها برای اولین بار دارن تماس میگیرن، اولویت با اونهاست. بعضی از بیننده ها وقتی که تماس میگیرن سوالشون رو مطرح میکنن، جواب رو وقتی که میشنون طبق آیه قرآن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اما جناب آقای قاسمی عزیزی که باش داریم صحبت میکنیم بارها تماس گرفتن تو بسیاری از برنامه ها، کارشناسان میگن که ما هرچی میگیم باز آقای قاسمی حرف و قجو میزنه و نمیپذیره حرف حق رو. شما هم یک کمی ادب بحث و گفتگو رو بیشتر رعایت کنید، شبکه جهانی ولایت در بس در اختیار شماست.
من که رعایت میکنم. حضرت بودم یک نفر بود حرف حق رو میزد و میگفت همه دشمن هم اصلا جز خدا، یکی نمیشه من هرچی بقیه میگه قبول کنم.
بله آقای قاسم
ببینید، یکی از سفارش هایی که بعضی از کارشناسان تا کنون من دیدم به شما کردن اینی که شما از خودت قرآن رو ترجمه نکن. مشکلی که شما داری جناب آقای قاسمی
و حتی تفسیر،
تفسیر و ترجمه قرآن رو به سلیقه خودت میکنی، به ترجمه قرآن نمیری مراجعه بکنی، به خود آیات نمیری مراجعه بکنی، به تفاسیری که حتی اهل سنت دارن مراجعه نمیکنی. چرا؟ میگی که من روایت رو قبول ندارم، من اون چیزی که خودم از قرآن میفهمم. این که نمیشه که من فسر القرآن به رأیه.
تفسیرها رو خوندم، ببخشید مسافت کردم، چون من همه تفسیرها چند بار دور کردم عزیزم.
بله.
من فکر نکنید که تازه نشستم اینجا. اگرم میگم من دارم هم معنی خود دوستان و خودتون کردن دارم معنی.
آخه قاسمی بعضی از معانی که میفرمایید حالا تو برنامه‌های مختلف هیچ جا نقل نشده و هیچ سنخیتی از آیات قرآن نداره. بله. حالا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
الان خواستم بگم این آیه که میفهم بلغ ما انزل الیک من ربک، کسی اگر از اینجا آیه رو بخونی آیه رو غیچی کرده جناب، این میشه مشرک. میگه الذین جعلوا القرآن اذینا الاخر، بعد میفهمد که افتونون به بعض و تفرون به بعض، یعنی بعد قبلش کافر. این آیه از 64 مائده شروع میشه، ببینید و از اینجا شروع میشه و قالت الیهود یذ الله مغلولت، از اینجا بیارید بعد خط بعدش میفهمد بل یزیدن کثیرا منه ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. میخدا میفهمد پیغمبر این یهودی ها طوری هستن که تو هرچی اون چی که به تو از جانب خدا ناظر شده بگی، اینا بیشتر بر طغیان و کفرشون افزوده میشه. گاهی که افزوده میشه تو این ابلاغ کن، اگر تو نکنید دستور من اجرا نکردید. در ادامه میفرماد کل ما اوقدو نارن للحربه اطفئها الله، میگه هر زمان که اینا آتشی را انداختن علی مسلمان من خاموش کردم. چه الان تو فلسطین خاموش نمیشه؟ به خاطر اینکه آیه داریم سوره الاسراء 17 میگه بنی اسرائیل هم حق هستن، میگه وقتی شما ظلم میکنید بنی اسرائیل ما دقیق بندرگان اونو بر شما غالب میکنیم، اما وقتی شما تو کار خیر پیش میگیریم ما شما بر اونا پیروز میکنیم و اونا باز میان وارد مسجد الحرام میشن. الان اگر میبینی یهودی اونجا دارن بر مسلمان غالب شدن، چون یهودی از مسلمان ها مسلمان ترن، چون همدیگه رو نمیکشن اما مسلمان داره همدیگه رو میکشن. بعد در ادامه میفرماد که ولو انا در کم کم میگم بعد میفرماد که ولو انا 66 میگه ولو انم اقام و تورات و الانجیل و ما انزلی هم مربه، میگه لو از ادوات شرط غیر جازی نیست که هرگز جامعه عمل به خودش نیپوشه. میگه بالفرض محال اگر اینا تورات و انجیل و باز به ما انزلی هم مربه و گوش بکنن ما براشون از زمین آسمون برکت میان. بعد میگم یا ایو رسول ای بر رسول بلغ ما انزلی لکی مربه، که قبلش هم گفت ولی یزید نکسیر من هم ما انزلی لکی مربه که طغیان و کفرم و این لم تفعل فما بلغت رسالت و بلا یعصمک من الناس. بعد در ادامه می فرماد که در دامه قل یا الان در میخواد ابلاغ کنه میگه قل یا اهل الکتاب بگو ای اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما اون دلکم ربکم
آقای قاسمی
من سوال میکنم
داره درست زده میشه درست همینجا ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیان و کفر میگه با اینکه تو این ابلاغ میکنی به اهل کتاب بازم ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیان و کفر فلا تأس علی القوم الکافرین پس این در مورد اهل کتاب هیچ ارتباطی من خدا رو شاهد میگم قیامت هم پهلو خدا میگم خدا این در مورد ندیر خم نبود در مورد اهل کتاب بود بلی اینا آمدن اینو کسون به علی ابن ابی طالب بعد میگی تو پس پهلو خودت میگی آخه نمیذاره من حرفت من اینقدر برای شما از قرآن مطلب تهیه میکنم بلی بعد من رو بس نمی کنم پس این که میگه ولی یزید نکسیر من هم ما انزل یکم ربک در همین آیه قبلش در 64 داره میگه بعد در 68 هم که ابلاغ میکنه باز میگه ولی یزید نکسیر من هم
آقای قاسمی شما مشخصا سوالتون اینه که با توجه به آیات قبل و بعد این آیه تبلیغ مربوط به اصل اسلام برای اهل کتاب و یهودی ها که ای پیامبر به اونها بگو حالا خواهش میکنم با ما یه چند لحظه همراه باشید البته با این استدلال شما معلومه که مثلا کسایی مثل ذهبی و خود اهل سنت هم که گفتن این داستان این آیه این هست و قدیر هست اونا هم اشتباه کردن
آره اشتباه کردن چون خدا میگه هل اون بکم الا من تنزل الشیاطین بگویم که شیاطین به چه کسانی نازل میشوند میگه تنزل الا کل افاق عظیم
یعنی شیطان یعنی شیطان بر علمای اهل سنت اون موقع نازل شده
هر کس بسیار خوب من هر کس غیر از قرآن بیاد حرف بزنه شیطان بر اون نازل شده بزن آیه رو براتون بخونم دیگه
خب اجازه بدید گفته اجازه بدید پاسخ رو بشنویم بله استاد بفرم
اجازه میدید آقای هاشمی
آقای قاسمی
آقای قاسمی ببینید شما این آیه رو میگید کی نازل شده؟
آقای قاسمی
کی نازل شده این آیه؟ سال آخر
در حجت
عمر رسول خدا یا این آیه جز آیات مکی و اولین آیات بر رسول خدا؟ آخرین آیاتی است که بر پیغمبر نازل شده درسته؟
نه آخرین آیه بر پیغمبر نازل شده است.
بسیار خوب این اقرار اول شما اقرار دوم حالا این دوتا اقرار رو میگیرم بعد پاسختون رو میدم
بله
حالا که این آیه آیات آخر هست
بله
این اگر مربوط باشه به بحث اهل کتاب
بله
چرا در این آیه که آیات آخر عمر پیغمبر هست تهدید میکنه قرآن و خدا پیامبرش رو که فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه اگر این پیام رو اگر شما میفرمید این پیام پیام آیه بعدی هستش اگر این پیام اون پیام مهمی است که خدا به پیغمبر داده و پیامبر باید این پیام رو به مردم بده و اگر این مردم این پیام خدا رو نشنون از رسول خدا که انه 23 سال رسالتش رو به باد داده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک این پیام یه پیام ویژه‌ای است به مردم برسان و ان لم تفعل ببینید گذاشتم خوب فرمایشتون رو بفرمایید حالا جواب رو بگیرید از اولم به شما گفتم که شما باید جواب رو دریافت کنی فکر بکن رو جواب و ان لم تفعل فما بلغت رسالته این چه پیامی است که خدا به پیغمبرش میفرماید اگه این پیام را نرسانی تمام 23 سال زحمت رسالت رو به باد دادی فما بلغت رسالته اصلا رسالت را انجام ندادی تبلیغ دین نکردی والله یعصمک من الناس اگر بحث با اهل کتاب هست که قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم ولی یزیدن کثیرا من اگه ای باشه خب این چرا خداوند میفهمد والله یعصمو که من الناس،
این مطالب
رو که 10 سال قبلا پیامبر به مردم به اهل کتاب گفت، اصلا جنگید با اهل کتاب، با کفار جنگید، با اهل تورات و با یهود جنگید، چندین جنگ رو پیامبر با اهل کتاب داشته و فرموده که باید بر اساس تورات به من ایمان بیارید. اگر این بود که خدا نمی‌فرمود در سالهای آخر و اون هم یه چند ماه مونده به آخر عمر پیامبر بفرماید فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه، اگر ابلاغ نکنی این پیام ویجرا، اصلا رسالت رو ابلاغ نکردی. پس معلوم میشه که این اون پیامی نیست که در آیه بعدی اومده. نکته سوم، دقت کنید، اینجور نیست که تمامی آیات همه اینها این آیات باید روی یک موضوع باشن بعد که پشت سر هم میان، نه، یه آیه در یک موضوعی است، آیه بعدی در یک موضوع دیگر، آیه سوم در موضوع سوم، آیه چهارم در یک موضوع چهارمی. مگر قرآن کریم آیاتش به ترتیب همه یک جا نازل شده؟ نه، در ظرف 23 سال رسالت پیامبر در این امت تک تک آیات بر پیامبر نازل شده. این آیه نازل شد، فرمود پیامبر این آیه رو جز سوره مائده قرار بدید، این آیه رو جز سوره بقره قرار بدید، اون آیه رو جز سوره نساء قرار بدید. این به ترتیب نزول نیست که در یک موضوع باشه. شما سراسر قرآن رو، شما که میفهمید اهل تفسیر هستید، اهل قرآن هستید و همینطور هم هست، ما شما رو حافظ قرآن میدونیم. عزیز ما جناب آقای قاسمی، شما برید نگاه کنید، خیلی از آیات موضوعش ربطی به آیه قبلی نداره، موضوعش ربطی به آیه بعدی هم نداره. چهار، نکته چهارم، تفسیر قرآن را باید از کی بگیریم؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، باید از رسول خدا بگیریم. ما در روایات متواتر دیگه، این یه روایت واحد نیست که شما بیای بگی که من در این روایت شک دارم، وقتی که جناب آقای سوری میفرماید که ذهبی اشتباه کرده، ابن ماجه اشتباه کرده، مسلم اشتباه کرده، نمیدونم همه این راویان اشتباه کردن، این روایت من کنت مولا را در ذیل این آیه آوردن، شما میگی بله اشتباه کردن. عزیز من، اگر بخوای بگی که من هیچ روایت رو قبول ندارم، اصلا دینت رو نمیتونی در واقع درست بکنی.
بفهمی.
شما تمامی احکام، اگر نگم 90% احکامت از روایات هست، اصلا به شما میگن سنی رو این جهت، یعنی بر اساس فرمایش و حدیث رسول خدا، سنت رسول خدا دارید احکامتون رو و تکالیفتون رو انجام میدید و معارفتون رو نسبت به قرآن و نسبت به دین دارید عرض میکنید. یه شعاری شما داری که هیچ مسلمان این شعار رو قبول نداره، حتی بنباز، و اون اینه که شما میگی من فقط و فقط قرآن را، اونم با تفسیر خودم و اونم با ترجمه خودم قبول دارم. روایاتی که ذیل آیه آمده شما نمیپذیری. بنباز عالم وهابی هم میگه که هر که بگه فقط قرآن، فقط کفر، این کافره، چون نمیتونه دینش رو به وسیله فقط قرآن. خود خدا فرموده است که هرچی که ما در قرآن آوردیم و هرچی که رسول خدا به شما داد، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچی که پیامبر امر میکنه شما انجام بدید، هرچی نهی میکنه ترک بکنید. بابا، غیر از قرآن، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچی که نهی میکنه انجام ندید، ولی اون که در قرآن نباشه. لذا به شما میگن سنی، ولی شما میفرمایید که نه، من روایت رو قبول ندارم. خب این اسلامی نیست، این سنیگری نیست. شما نه سنی هستی نه وهابی هستی، من بارها گفتم، نه شیعه هستی. شما یه دینی بر خودت داری و اونی که هر چی من از قرآن بفهمم، اون با فهم ناقص خودم، اون رو من میپذیرم. این یه دین جدیدی است. حالا ولی در این دین جدید دقت بکن، شما اگر بخوای فقط و فقط هم از قرآن استفاده کنی، قرآن خودش میفرماید که لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر، تا تو باید تفسیر بکنی و تبیین بکنی آنچه را که برای مردم نازل شده. خب تبیینی که پیغمبر کرده در رابطه با آیه تبلیغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک چی بوده؟ تبیین کرد لتبین الناس ما نزل الیهم، فرمود که این آیه بر من نازل شده. آی مردم، شما ولایت منو پذیرفتید یا نه؟ منو قبول دارید یا نه؟ الست اولا بكم من انفسكم؟ قالوا بلا. مردم 124,000 نفر میانگین حالا جمعیتی که گفتن کمتر بیشتر حضور داشتن، گفتن بله یا رسول الله، قرآن به ما فرموده است. قرآن که دیگه تو قبول داری آقای قاسمی، قرآن فرموده است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. فرمود که حالا که منو قبول دارید، ولایت منو قبول دارید، بدانید من کنت مولا فهذا علی مولا.
مولا، بله خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. و همونطور که فرمودن استاد، آیات قرآن که ارجاع میدن به پیامبر اکرم، آیه‌ای که میگه آقا اگر در یه مسئله موضوعی تنازع داشتید، کشمکش داشتید، و ردوه الرسول، اون رو به پیامبر ارجاع بدید ببینم نظر پیامبر چی هست، یعنی همون سنت، همون روایت.
آقای قاسمی میگه من تفسیرهای اهل سنت رو خوندم، مراجعه کنن به تفسیر ثعلبی جلد 4 صفحه 92 ذیل همین آیه.
ثعلبی،
بله، از تفاسیر معروف و مشهور اهل سنت است که وقتی که میخواد معنا بکنه بلغ ما انزل الیک من ربک، میگه که این در رابطه با فضل علی ابن ابی طالب و ولایت علی ابن ابی طالب. فلما نزلت هذه الآیه، این آیه وقتی که نازل شد، اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله بید علی فقال من کنت مولا فهذا علی مولا. کتاب دیگر آقای قاسمی، شما که اهل مطالعه هستید، شما که اهل قرآن هستید، مراجعه کنید اسباب النزول واحدی از علمای اهل سنت، صفحه 115، از ابو سعید خدری روایت نقل میکنه، نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یوم قدیر خم فی علی ابن ابی طالب. این هم از این. آقای فخر رازی، بزرگ مفسر علمای اهل سنت، مگه شما نمیگی من به تفاسیر مراجعه میکنم؟ من عرضم اینه که تفسیر رو به رأی خودت نکن آقای قاسمی، خودتو جهنمی نکن، خدای نکرده. ما شما رو دوست داریم، ما میخواییم شما به جهنم نرید. رسول خدا فرموده است اگر کسی خودش از دل خودش، از شکم خودش، از رأی خودش تفسیر بکنه قرآن رو، فَلْيَتَبَوَّأْ مَعْقَدَهُ مِنَ النَّارِ، نشیمنگاهش آتش جهنمه. نکن این کار رو عزیز من، ما میخواییم تو اهل بهشت باشی. برو به تفاسیر خودتون مراجعه کن، تفاسیر اهل سنت.
بله.
تفسیر رازی جلد 1 صفحه 49 که روایت نقل میکنه فخر رازی، نزلت هذه الآیه فی فضل علی رضی الله عنه، لما نزلت هذه الآیه قال رسول الله و اخذ بید علی ابن ابی طالب و قال من کنت مولا فهذا علیون مولا. رسول خدا وقتی که این آیه نازل شد، علی صدا زد، دست علی رو گرفت، در مقابل مردم بالا برد و فرمود که هر کس که ولایت منو پذیرفته است، ولایت علی رو باید بپذیرد. بعد روایت میکنه فلقیه عمر فقال هنیئا لك یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. بله. این هم یکی دیگر از تفاسیر.
من خب فکر میکنم این مدل نظری که درباره آیه تبلیغ دادن جناب آقای قاسمی توی هیچ منبع اهل سنت ذکر نشده. وهابی‌ها هم حتی فکر نمی‌کنم این مدل گفته
یعنی
باشه.
حتی به قول شما وهابی‌ها هم اینجوری تفسیر نمی‌کنن قرآن رو. شما به تفسیر علمای اهل سنت، حتی وهابی‌ها، مراجعه کنید. این چند تا تفسیر به شما گفتم، باز هم اگه میخوای، بازم غرائب القرآن و رقائب الفرقان فی تفسیر القرآن رو ملاحظه کنید. اونجا روایت از ابو سعید خدری نقل میکنه که این روایت در فضل علی نازل شد، بعد پیامبر، این آیه در رابطه با علی نازل شد، پیامبر علی رو صدا کردن، دست علی رو بالا بردن و فرمودن که من کنت مولا فهذا علی مولا.
خیلی خوب، خیلی خوب فهم کنم. البته بس اینقدر میشه ذکر منبع کرد درباره این آیه، آیه تبلیغ و در منابع اهل سنت. حالا گفتم دیگه آیه قاسمی کلن یه چیز دیگه است، ایشون سبک و سیاقش، استادم نکات رو درباره ایشون فرمودن. اما با این حال اصلا رویه شبکه ولایت این هست که اتفاقا از مخالفان، از کسایی که شبهه دارن بیشتر ما استقبال میکنیم. خوبه
از جمله آقای قاسمی،
آره از جمله آقای قاسمی عزیز بیان رو خط زنگ بزنن، سوالشون رو بپرسن، حتی رد کنن، اما در مسیر منطق و عقلانیت، چون باید یه بیسی رو بپذیریم دیگه.
بله.
بعد مبنی اون قضاوت کنیم، نمیشه بگیم من هیچ چیز
قبول ندارم. سفارش میکنیم آقای قاسمی اتاق فرمان نوبت شما رو از تو صف بیارن جلو، جلو بیندازن زودتر و حساب
آره، یه پارتی بازی هم پارتی بازی هم برای آقای قاسمی بکنند. و خیلی خوب سپاسگزارم. ساعت الان 11 و 15 16 دقیقه است، کلا یه 12 دقیقه از برنامه ما باقی مونده. دوستان یه تنفس کوتاه به ما بدید، برمیگردیم و ان شاء الله تلفن های شما رو باز هم خواهیم شنید. بفرمایید. علی 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 عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی بود. علی 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 بله شبتون بخیر آقایون و خانمای محترم، موافق و مخالف فرقی نمیکنه، هر کجا که هستید داخل ایران خارج ایران، با برنامه فائزون در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. برنامه‌ای که با منابع اهل سنت دست اول فضائل مولا علی علیه السلام رو بیان میکنه و خدمتون ارائه میده، آن چیزی که وهابی ها به دنبال انکارش هستن و پوشوندنش هستن. تلفن ها رو زیرنویس داریم، میتونید زنگ بزنید. تلفن الان ما جناب آقای آورزمانی هست. آقای زمانی، آقای زمانی از چهارمحال بختیاری، سلام میکنم، شب شما بخیر.
خب شما خوبه، خسته نباشید.
ارادت داریم.
ببخشید، ما یه چهار تا کارگر سنی داریم، میگم که بابا بشون، من حتی بهشون میگم که بابا پیغمبر گفته کتاب الله و اطاعت من امانت دست شما، الان باید دنبال این دوتا بینید که دینتون درست باشه. اینا قبول نمی کنن. بخواستم حج آقا اینو بگو، اونا هم الان نگاه میکنن.
چیو آقای زمانی، این دوستان اهل سنت شما چیو قبول نمی کنن؟
روایت قبول نمی کنن.
حدیث دروغ است که کتاب الله درسته، اطلاعات من که اهل بیت من هست اینه قبولی میکنه.
آه این روایت و حدیث معروف ثقلین رو قبول ندارن.
ندارن ها.
خیلی خوب سپاسگزارم. سوال دیگه ای دارید؟
نه خیلی ممنون، تشکر.
سپاسگزارم آقای زمانی از چهارمحال، خدا نگهدار شما، سپاسگزارم، خیلی ممنون. راجع به حدیث ثقلین هم صحبت و گفتگو خواهیم کرد. بچه ها تلفن بعدی از کجاست؟ آقای رضایی از تهران، سلام و شب شما بخیر.
سلام، خسته نباشی.
ارادت داریم عزیز دلم. جانم
سلام و رحمت الله.
سلام میرسم به آقای آقا.
علیکم السلام، سلامت باشی
جانم.
یه سوالی من از حاجی آقا داشتم.
بفرمایید.
درباره حدیث 12 خلیفه بعد پیامبر.
خب
بعد می‌خواستم ببینم خلیفه با امام فرق داره یا نه.
آها شما شیعه هستید یا اهل سنت؟
من شیعه ام. چند وقت پیشم تماس گرفتم، یه مقدار فون صدا خوب بود، یه مقدار مشاجره داشتیم، بعدی که تقریبا یکی دو ماه پیش یه مقدار تون صدا بالا بود، حالا نتونستم منظور حرفمو برسونم. شما بود بیننده که بعد تماس گرفتم، من سنی خطاب کردم. این می‌خواستم یه چیز باشه که اولا تا از یه چیز مطمئن نشدم طرف شیعه یا سنی نظر ندارم. بعد من یه سوالی داشتم، می‌خواستم تو یک کلمه ببینم امامت با خلافت فرقی داره یا نه، فقط یک کلمه.
بله خیلی خوب، سوال دیگه ای دارید؟
بعد می‌خواستم ببینم اگر امام و خلافت منظور پیامبر 12 تا خلیفه، از اون 12 تا خلیفه 12 تا امام ما هستن، بعد می‌خواستم ببینم امام حسین به خلافت رسید یا نرسید. این یکی.
آها.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم درباره این چیز آیه که حاجی آقا خوند درباره زکات بود دیگه، که حضرت علی انگشترش رو نماز به عنوان زکات داد. می‌خواستم ببینم این منظور تفسیر قرآن یا چیز قرآن این بوده که حتی در نماز خوندن، حتی اگر مشغول نماز بودید، زکات مالتون رو بدید، یا این که شأن نزولش برای حضرت علیه. این دو تا. یه سوال دیگه هم داشتم.
آقای رضایی ما اصلا وقت نداریم، میخوای سوالو بذارید برای هفته بعد
انشالله.
باش.
آره خیلی ممنون. یا برنامه های دیگه مثلا فردا شب، پس فردا شب برنامه فرکانس میتونید بیاد رو خط.
فقط بیزمت چون که من این سوال رو مطرح کردم، شبه بود خلافت امامت اومده نذارید، چون که شناخت فقط نذارید که اظهار نظر علکی کنن بخواد توهین بشه، چون که بسید
که
تماس گرفتم من گوشی قطع کردم خیلی توهین شنیدن. دست شما دارم.
چشم. نه اصلا چیزی که ما بهش معتقد نیستیم توهینه. خب بریم سراغ پاسخ ها بچه ها. آقای بهادری آها چون باید سریع پاسخ ها رو بشنویم، میخواید تلفن رو نگه دارید پاسخ ها رو بشنویم؟ انشالله در خدمت آقای بهادری هم خواهیم بود استاد.
بله آقای زمانی، در رابطه با صحیح روایت ثقلین فرمودن که 4 تا از برادران اهل سنت اینجا نشستن، از همکاران ایشون هستند. ببینید این حدیث ثقلین در منابع اهل سنت به طور متواتر نقل شده که رسول خدا فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من در میان شما دو چیز رو به عنوان گنجینه گرانبها میذارم که اگر پیروی از این دوتا کردید لن تذلو ابدا بعدی، هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد. یکی کتاب خداست که حبل ممدود من الارض من السما الى السما، یکیش این ریسمان الهی قرآنه، یکی هم اهل بیت من، عترت من هست، که اهل بیت رو هم معنا کردن، فرمودن فاطمه است، علی است، حسن و حسین، اینا اهل بیت من هستن. این روایت رو برادران اهل سنت، علمای اهل سنت در کتاب صحیح مسلم جلد 4 حدیث 2408 میتونن ملاحظه بکنن. در صحیح ترمذی باز هم یکی دیگر از صحاح بزرگ و صحاح سته اهل سنت هستش، حدیث 3786. همچنین مصادر دیگر حدیثی اهل سنت. فقط یه روایت ضعیفی بعضی ها نقل کردن که این رو هم در برنامه های شبکه جهانی ولایت تضعیف کردیم، گفتیم این روایت سند نداره که رسول خدا فرموده باشد کتاب الله و سنتی. اون روایت متواتر و صحیح کتاب الله و عترتی هست. حالا من دو تا منبع صحیح از کتاب صحاح روایی اهل سنت رو تقدیم شما جناب آقای زمانی و همکاران عزیزتون از برادران اهل سنت که من همینجا سلام خدمتشون عرض میکنم، امیدوارم که خداوند طاعات و عباداتشون رو هم قبول بفرماید.
برادر عزیزمون آقای
رضایی.
ببینید جناب آقای رضایی، برنامه شبکه جهانی ولایت، چه شیعه باشید چه سنی باشید، هیچ قصد توهینی ندارد. حالا اگر یه وقتی بیننده‌ای بعد از اینکه شما تماس گرفتید در یکی از برنامه‌ها به شما توهین کرده، اون دیدگاه اون بیننده است، نه دیدگاه شبکه ولایت، نه دیدگاه کارشناسان. ما توصیه هم میکردیم مرتباً، اتاق فرمان هم وقتی که عزیزان میخوان تماس بگیرن میگن یه وقت توهینی به برادران اهل سنت نکنید، تذکر میدن توهینی به مقدسات اهل سنت نکنید، لذا بنای بر توهین نیست. و اما معنای امامت و خلافت با هم دیگه آیا متفاوته؟ بله، هم متفاوته هم اشتراکاتی داره. ببینید خلافت یعنی چی؟ خلافت یعنی جانشینی. میگیم طرف قائم مقام آقای رئیسه، یعنی چی؟ یعنی جانشین آقای رئیسه. وقتی که آقای رئیس نیست، این جانشین اوست، کارهای او رو انجام میده. این معنای خلیفه است. امام، امام یعنی رهبر امت، بالاتر از خلافت است. امامت امت است، ولی از ناحیه خداست. ولذا قرآن کریم میفرماید که امامت رو ما جعل میکنیم، جانشین رو فردی که میخواد بره مسافرت، رئیسی که میخواد بره، جانشین خودشو تعیین میکنه. اما بحث امامت، خدا انی جاعل کل الناس اماما، مقام امامت بالاتر از مقام خلافت، جانشینی است. اما یک خلافت یه معنای دیگری هم اصطلاحاً پیدا کرده، به حاکمان و رهبران بعد از پیغمبر گفتن خلیفه. به ابوبکر گفتن خلیفه اول، به عمر گفتن خلیفه دوم، به عثمان گفتن خلیفه سوم، به علی علیه السلام گفتن خلیفه چهارم، به امام حسن گفتن خلیفه پنجم. خلیفه اینجا یه معنای اصطلاحی پیدا کرد، یعنی کسانی که بعد از رسول خدا بر امت رهبری کردن، حکومت کردن، رهبری سیاسی داشتن.
استاد درباره امام حسین
به همین جهت ممکنه بعضی ها به خلافت ظاهری رسیدن، از این امامان دوازدهگانه بعضی ها به خلافت ظاهری نرسیدن به این معنای اصطلاحی، و الا خلیفه واقعی به عنوان جانشین رسول خدا که از طرف رسول خدا تعیین شده، همون ائمه دوازدهگانه هستند طبق روایات موثقی که ما داریم. بله. پس اگر میگیم امام، سوال میکنید امام حسین آیا به خلافت رسید یا نرسید، امام حسن رسید یا نرسید، نه، به خلافت ظاهری امام حسن 6 ماه رسید، بعد در اثر شکستی که در برابر طاغیان بنی امیه، پسر ابو سفیان، پسر هندجگرخار قرار گرفت، خب خلافت رو، اون خلافت ظاهری از دست دادن، اما امامت از دست نمیره.
این از برحال فرقهای جدیه، این خلافت و امامت هست. استاد وقتمون تقریبا تمام شده، نمیدونم میرسیم آیه برحال این اعطاء انگشتری رو هم خیلی کوتاه در یه جمله گفتن.
بله، سوال دیگرشون این بود که آیا میشه تو بله تو نماز مستحبیست جناب آقای رضایی، نماز مستحبی است اولا، ثانیا زکات، زکات واجب نیست. زکات به معانی مختلفی اومده. زکات یعنی اضافه مال را در راه خدا بخشیدن، این معنای زکات. زکات یعنی نمو مال انسانه. یه زکات واجب داریم که اون تو انگشتر نیست، اون توی گندم است، توی جو است، توی حیوانات هست، اون 9 چیزی که زکات درش واجب هست. این زکات یعنی این انفاق در راه خدا، بخشش در راه خدا. در نماز مستحبی امیرالمومنین این کار رو کردن، اون هم به خاطر اینکه به خاطر خدا کردن. در نماز مستحبی آدم یه کاری رو به خاطر خدا بکنه، کار درستیه. اگه درست نبود خدا تعریف ازش نمی کرد. خدا داره تعریف میکنه، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، در حالی که در حال رکوع است.
بله، خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون. حالا آقای رضایی از تهران، انشالله راجع به این آیه باز هم بیشتر صحبت خواهیم کرد هفته های بعد، چون مطمئنم ایشون حتما نظر
میدن. اگه تماس بگیرن ما بیشتر میتوانیم از
سوالاتشون برحال استفاده بکنیم، استقبال کنیم. تماس های دیگه هم داشتیم، باید عذرخواهی کنم از آقای بهادری برادر عزیزمونم، عذرخواهی میکنیم و کسایی که پشت خط موندند. امشب اتفاقا خیلی حدود 40-50 دقیقه با شما مردم عزیز گفتگو کردیم. استاد خیلی ممنونم، خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم. مردم عزیز از همه شما ممنونم. یک شنبه شب ها ساعت 10 تا 11 شب با برنامه فائزون از شبکه ولایت همراه باشید و در سحرهای ماه مبارک رمضان حتما خادمان رسانه‌ای ولایت و اهل بیت رو در این شبکه جهانی از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. التماس دعا و خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و